الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد
اللهم صل على محمد
وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث راجع به وجوب حقیقت وجود بود که حقیقت وجود واجب به ذات است و یک برهانی هم مصنف اقامه فرمودن. حالا نکته ای که نسبت به مدعا باید مورد توجه قرار بگیرد، چنان که دیروز هم اشاره شد، عبارت است از این که حقیقت اطلاقی وجود واجب به ذات است، یعنی وجود مطلق که این اطلاقی هم که در اینجا گفته میشه در مقابل تقیید نیست، بلکه فوق اطلاق و تقیید. به تعبیر دیگر مدعا واجب بودن مطلق وجود است. به تعبیر دیگر مدعا واجب بودن وجود لابشرط مقسمی است. و به تعبیر روشن‌تر از همه اینها، مدعا واجب بودن اصل وجود است. وجود این مدعا، یعنی میخوایم بگیم که وجود خدا، وجود واجب به ذاته، این رو باید نسبت به مدعا در نظر گرفت و مد نظر داشت. حالا یک برهانی برای اثبات این دعوا مصنف اقامه کردن، 5 تا برهانم شارح اقامه می‌فرمایند که ما دیروز 4 تا برهان عرض کردیم، همون 4 برهان کتاب اعتماد تو ذهنمون بود، یعنی اون عدد ما رو اینجا به اشتباه انداخت. نه، 5 تا برهان در اینجا شارح، که دیگه اینا رو خود شارح اقامه می‌کند. برهان اول این است که وجود بدون هیچ غیر، که همون مطلق وجود باشه، همون وجود لابشرط مقسمی باشه، اگرم گفته میشه وجود مطلق، این اطلاق در مقابل تقیید نیست، این اهم از اطلاق و تقییده، فوق اطلاق و تقییده. وجود 3 خصوصیت داره که با توجه به 3 خصوصیت میشه واجب به ذات. خصوصیت اول این است که وجود موجود است. خصوصیت دوم این است که وجود بسیط است. و خصوصیت سوم هم این است که وجود معلول نیست. با توجه به این 3 خصوصیت ثابت میشه که واجب به ذات. حالا بیان این 3 خصوصیت، اثبات این 3 خصوصیت. اما خصوصیت اول که وجود موجود است، به خاطر این که اگر وجود معدوم باشه لازم میاد اتفاقش به عدم. ما میگیم وجود موجوده، اگر کسی بگوید نه وجود موجود نیست، معدومه. اگر وجود معدوم باشه لازم میاد اتصافش به عدم. و موصوف باید باقی باشه با صفت، یعنی اگر بنا شد وجود اتصاف به عدم پیدا بکنه، باید وجود با این صفتی که عدم است باقی باشه. و حال اون که شی با نقیزش و با نفیش باقی نمیده. این نسبت به ویژگی اول که وجود موجوده، چون اگر معدوم باشه لازم میاد اتصافش به عدم و موصوف باید با صفت باقی باشه. و شی با نقیزش و نفیش باقی نخواهد بود، پس بنابراین وجود موجود. اما خصوصیت دوم که وجود بسیط، به خاطر اینکه اگر وجود بسیط نباشه باید مرکب باشه، یعنی اجزا داشته باشه. اجزا یا موجودن یا معدومن. اگر اجزا موجود باشن لازم میاد تقدم الشیء علی نفسه، و اگر اجزا معدوم باشن لازم میاد عدم وجود. ما میگیم وجود بسیط اجزا نداره، چرا؟ چون اگر مرکب باشه و اجزا داشته باشه، یا اجزا موجودن و یا معدومن. اگر اجزا موجود باشن لازم میاد تقدم الشیء علی نفسه. چرا؟ چون اجزا باید تقدم بالوجود داشته باشن در مرکب. خب اگر اجزا موجودن لازم میاد تقدم الشیء علی نفسه. این شیء یعنی وجود. این لازم نبود اینی که عرض کردم که اجزا باید تقدم بالوجود داشته باشن، این دخلی نداره در اینجا. اگر وجود مرکب باشه دارای اجزا باشه، یا اجزا موجودن یا معدوم. اگر موجودن لازم میاد تقدم الشیء علی نفسه. این شیء یعنی وجود، یعنی لازم میاد تقدم خود وجود بر خود وجود. چرا؟ تو میگیم اجزا موجودن یعنی وجود دارن. اجزاء وجود وجود دارن. وجود در دو مرحله قرار میگیره، یکی در مرحله متقدم یعنی در مرحله اجزا، یکی هم در مرحله متأخر که مرکب باشه. و این تقدم الشیء علی نفسه یعنی تقدم وجود بر خودش. و اگر اجزا معدوم باشن لازم میاد عدم مرکبی که وجود باشه. چرا؟ چون المرکب و ینتفی به انتفاع اجزای مرکب با عدم اجزام عدم پیدا میکنه، با انتفاع اجزا منتفی میشه. و این هر دو محاله، هم تقدم و شیء علی نفسه محاله چون مستلزم اجتماع نقیزینه، و هم عدم وجود محال است. در ویژگی قبلی گفتیم که وجود نمیتواند اتصاف به عدم پیدا بکنه. اینم اثبات ویژگی دوم که بسیط بودن وجود باشه. ویژگی سوم هم این است که وجود معلول نیست. چرا وجود معلول نیست؟ چون اگر وجود معلول علتی باشه لازم میاد تقدم الشیء علی نفسه. شیء یعنی با خود وجود. چرا؟ چون علت باید تقدم بالوجود داشته باشه بر معلول، با وجود باید مقدم باشه بر معلول. و یه مرتبه وجود در مرحله متقدم علت قرار میگیره، یه مرتبه در مرحله متأخر معلول قرار میگیره و تقدم وجود بر خودش لازم میاد. و تقدم الشیء علی نفسه محال است چون مستلزم اجتماع نقیزه. این برهان اول از پنج برهانی که شارح بر واجب به ذات بودن وجود یعنی خدا بودن وجود اقامه می فرماید. برهان دوم عبارت است از این که اگر وجود واجب نباشد یا باید ممکن باشه یا باید ممتنع باشه. وجود ما میگیم واجب است، اگر واجب نباشه یا باید ممکن باشه یا ممتنع. که حالا توضیح خواهم داد که چرا یا باید ممکن باشه و یا ممتنع. و وجود نمیتواند ممکن باشه و نمیتونه ممتنع باشه. اما نمیتونه ممکن باشه چون ممکن قابل وجود و عدم هر دو هست، ذاتاً ذات ممکن هم قابلیت داره نسبت به وجود و هم قابلیت داره نسبت به عدم. و وجود نه خودش رو میپذیرد و نه عدم را میپذیرد، نه قابل خودش یعنی وجود هست و نه قابل عدم هست. اما قابل وجود نیست چون شی خودش نمیتونه قابل خودش باشه. قابل عدم هم نمیتواند باشد چون در برهان اول گذشت که وجود نمیتواند اتصاف به عدم پیدا بکنه. این بیان این که وجود ممکن نمیتونه باشه و اما ممتنع نمیتونه باشه. به دو دلیل، یکی این که اگر وجود ممتنع باشه، ممتنع معدومه و وجود موجوده چنان که در برهان اول گذشت. این یه دلیل که وجود ممتنع نمیتونه باشه. دلیل دوم هم اینه که اگر وجود مطلق وجود که مورد نظر ما هست ممتنع باشه، تمام وجودات خاصه باید ممتنع باشه. هر وجود خاصی باید ممتنع باشه، مثلا وجود انسان، وجود حیوان، وجود فرس، شجر، هر وجود خاصی باید ممتنع باشه. چرا؟ به خاطر این که اتصاف خاص به صفتی که عام به او متصف است واجبه. خاص باید به صفتی که عام به اون صفت متصف هست اتصاف داشته باشه، و اگر بنا شد مطلق وجود ممتنع باشه، وجودات خاصه هم باید ممتنع باشن. اینم دلیل دوم که وجود نمیتونه ممتنع باشه. خب این برهان دومی است که شارع اقامه کرده. دو تا جواب از این برهان دوم داده شده که شارع اونها رو نقل میکنن و نقد میفرمایند. پیش از آنی که به نقل و نقد اون دو تا جواب بپردازیم، لازم است که چهار مطلب رو مورد نظر قرار بدیم، مورد توجه قرار بدیم. بعد با توجه به اون چهار مطلب بریم سراغ اون دو تا جواب. مطلب اول این است که هر مفهومی یا واجب است یا ممکن است و یا ممتنع، و حصر هم حصر عقلی است. یعنی دیگه شق رابعی وجود نداره. به چه بیان هست حصر عقلی؟ چون حصر عقلی باید دایره بین نفی و اثبات باشه که دیگه راه گریزی و راه سومی وجود نداشته باشه، به این بیان که هر مفهومی یا وجود برای او ضروری است یا نه. اگر ضروری است میشه واجب، و اگر ضروری نیست یا عدم برای او ضروری است یا نه. اگر عدم برای او ضروری است میشه ممتنع، و اگر عدم برای او ضروری نیست میشه ممتنع. حتی حصر مفهوم در سه قسم واجب و ممکن و ممتنع حصر عقلی است، و هیچ مفهومی خارج از یکی از این سه قسم نیست. مفهوم یا باید واجب باشه، یا باید ممتنع باشه، یا باید ممکن باشه. ممکن است بفرمایید که ما سابقا گفتیم مفاهیم اولیه عامه سه تا. اولین مفهومی که از هر چیزی به ذهن میاد، مفاهیم اولیه عامه سه تا هستن: وجود است و عدم است و ماهیت، که به فارسی میشه بود و نبود و نمود. خب حالا در اینجا گفته میشه که هر مفهومی مندرج در تحت یکی از این سه قسم، یا واجب یا ممکن و یا ممتنع. این دو تا مطلب با هم تنافی و ناسازگاری نداره. ما قبلا مفاهیم اولیه عامه رو که دیگه هر چیزی مندرج در تحت اون وجود و عدم و ماهیت معرفی کردیم، اما الان با واجب و ممکن و ممتنع رو معرفی میکنیم. نه، اینا با هم تنافی نداره. این دو تا مطلب چرا با هم تنافی نداره؟ به خاطر این که وجود واجب است، عدم ممتنع است، ماهیت هم ممکن است. اینجا اسمشون عوض شده، و الا وجود واجبه، یعنی خودش برای خودش ضرورت داره. هر چیزی خودش برای خودش ضرورت داره. ثبوت و شیء لنفسه ضروری جون. پس بنابراین وجود میشه واجب، میشه خدا. عدم هم خودش برای خودش ضرورت داره، یعنی وجود برایش امتناع داره. عدم نیستی برایش ضرورت داره و وجود برایش امتناع داره، پس بنابراین عدم هم میشه ممتنع. ماهیت هم نه وجود برایش ضرورت داره و نه عدم برایش ضرورت داره، میشه ممتنع. پس ما چه بگیم؟ هر چیزی در تحت یکی از سه قسم واجب و ممتنع و ممکن مندرجه، و چه بگیم؟ مفاهیم اولیه عامه، یعنی اولین مفاهیمی که از همه اشیا تو ذهنیات وجود است و عدم است و ماهیت. اینها با هم تنافی ندارد. حالا با توجه به این تقسیم که هر مفهومی یا واجب است و یا ممکن است و یا ممتنع، اضافه بفرمایید به این مطلب دو قسمی که برای امکان هست. امکان یه مسئله امکان عامه و یه مسئله امکان خاص. امکان عام عبارت است از طلب ضرورت از جانب مخالف، و امکان خاص عبارت است از طلب ضرورت از جانب مخالف و موافق هر دو. امکان عام طلب ضرورت از جانب مخالفه. امکان خاص طلب ضرورت از جانب مخالف و موافق هر دو است. روی این حساب امکان عام اعم میشه از واجب و ممکن خاص، و اونی که قسیم واجب و ممتنعه ممکنه به امکان خاصه. یعنی الان که گفتیم هر مفهومی یا واجب است یا ممکنه یا ممتنعه، این ممکنه به امکان خاصه که نه وجود براش ضروری است و نه عدم براش ضروری است. الانسان موجود بل امکان الخاص، این هم سلب ضرورت میکنه از جانب موافق که وجود باشه و هم از جانب مخالف که عدم باشه. اما امکان عام سلب ضرورت از جانب مخالف میکنه، بنابراین هم شامل واجب میشه هم شامل ممکن خاص. الوجودو که میتونید به جاش بگیم الله تبارک و تعالی و تقدس، موجود و بل امکان الخاص، یعنی عدم برای ضرورت نداره. بل امکان الان در خاص گفتم اشتباه. الوجود یا الله متعالی موجود و بل امکان الان، یعنی عدم برای ضروری نیست و این درست. الانسان موجود و بل امکان الخاص، بل امکان الان همونطور که بل امکان الخاص، چون وقتی که در امکان خاص گذشت که عدم برای انسان ضروری نیست، این در ضمن امکان خاص بود، خود این میشه امکان آب، چون امکان آب سلب ضرورت از جانب مخالف بود. پس بنابراین امکان آب شامل واجب و ممکن خاص هر دو میشه و ممکنه به امکان خاص است که در این تقسیم قسیم واجب و ممتنع است. این مطلب اول بود از چهار مطلب که تمام شد. مطلب دوم این است که بعضی از متکلمین اینها معتقدند که از وجود هیچ عین و اثری در خارج نیست. در مورد وجود دو چیز هست که هر دو در ذهن، یکی مفهوم عام وجود یعنی مفهوم وجود، مفهوم عام و مطلق وجود که این در ذهن، یکی هم حسی که مفهوم وجود در ذهن پیدا میکنه که میگیم وجود انسان، وجود حیوان، وجود شجر، وجود عجب، که ولحسط کلی مقیدن یجی تقیدون جزون و قیدون خارجی. تعریف حسه عبارت است از مفهوم کلی در حالی که مقید بشه به یه قیدی که تقید مفهوم کلی به اون قید داخل در حسه باشه و خود قید خارج از حسه. این تعریف حسه است. پس از وجود هیچ عین و اثری در خارج نیست. در مورد وجود دو چیز هست که هر دو در ذهنه، یکی مفهوم عام و مطلق وجود بدون این که مقیدش بکنیم به قیدی، و یکی هم حسی که در ذهن پیدا میکنه که مفهوم وجود رو نسبتش میدیم به ماهیات، وجود انسان، وجود حیوان و آنچه که این هم در ذهن، و اینها از اون اصالت الماهوی های دو آتشه هستن، دیگه از اون اصالت الماهوی های خالص و صد درصد، که قول اینها رو متعلق سبزواری قدس سره در منظومه حکمت با این بیت نقل فرمودن که ان من ذوق تعلق اغتنف من قال ما کان له سوى الحسن، که متعلق سبجواری می فرمایند که این قول رو بعضی از متکلمین گویا از قولی که محقق دوانی فرموده که باید نسبت داده بشه به ذوق تعلق، این رو از اون قول شکار کردن که قولی که به نظر محقق دوانی منصوب به ذوق تعلق است عبارت است از اصالت وجود در مورد واجب و اصالت ماهیت در مورد ممکنات. که حالا این چطور از اون شکار کردن، اینا دیگه داستانش بماند و مربوط به جای خودش هست که ملاحظه فرمودید یا ملاحظه خواهید فرمود. این هم مطلب دوم بود که تمام شد. مطلب سوم راجع به کلی طبیعی که همون ماهیت باشه، مثل انسان که در منطق کلی رو تقسیم میکنن بنابرای تقسیمی به سه قسم: کلی منطقی، کلی طبیعی و کلی عقلی. کلی طبیعی همون ماهیت مثل انسان، کلی طبیعی لا به شرط مقسمی است. یعنی مطلق انسان، نه انسان مطلق ها، مطلق انسان. انسان خود انسان، مثل مطلق وجود که میگیم خود وجود، این کلی طبیعی. حالا راجع به وجود خارجی کلی طبیعی بحث و اختلاف در این که آیا کلی طبیعی وجود خارجی داره یا نداره اقوالی. یه قول این استش که کلی طبیعی خودش وجود خارجی نداره، افرادش موجودن در خارج. انسان خودش وجود خارجی نداره، افرادش که زید و عمرو بد باشن در خارج موجودن. و اگر کلی طبیعی متصف بشه به وجود خارجی، این از قبیل وقت به حال متعلقه، یعنی افرادش موجودن. و بعضی عبارت تفتازانی رو در تهذیب که فرموده ولحق و ان وجود طبیعی به معنا وجود اشخاصه، اینجوری تبیین کردن و تفسیر کردن که نظر به این قول داره. این یه قول در باب کلیه طبیعی. قول دیگر این استش که کلیه طبیعی موجوده در خارج. خب حالا که موجوده در خارج، آیا موجود است در خارج در ضمن افراد یا به عین وجود افراد؟ دو نظر. بعضی مثل رجل همدانی معتقدند که کلی طبیعی موجود است در خارج در ضمن وجود افرادش، و مثال هم میزنند، تشبیه هم میکنند کلی طبیعی رو به بند تصویر و افراد رو هم به دونه های تصویر، که هر قسمتی از بند تسبیح در ضمن یه دونه از دونه‌های تسبیح هست. مثل کلی طبیعی و افراد چنین مثلی است. کلی طبیعی موجود در خارج در ضمن افراد. نظر دیگر این است که کلی طبیعی موجود است در خارج به عین وجود افراد، یعنی همین که فرد موجوده در خارج، کلیه طبیعی موجوده در خارج، که بعضی اون عبارت تفضازانی رو در تهذیب بر این قول هم کردن که ولحق و انه طبیعی، ولحق و انه وجود طبیعی به معنا وجود اشخاصه، یعنی به عین وجود اشخاصه. خب در بین این سه نظر حق با نظر اخیر، که البته در جای خودش باید بحث بشه، ما الان اشاره میکنیم، حق نظر اخیر است و این منافاتی با اصالت وجود و اعتباریت ماهیت هم نداره، چون اینجا هم که قائل میشیم به وجود خارجی کلی طبیعی یعنی ماهیت، از باب این است که وجود واسطه در عروض تحقق است برای ماهیت، چنان که بنابر اصالت الوجود این طوری. لذا این نظر، پذیرش این نظر منافاتی با اصالت وجود، با قول به اصالت وجود ندارد. خب حق نظر اخیر، بنابر نظر اخیر کلی طبیعی نه در گرو کلیت است و نه در گرو جزئیات. کلی طبیعی مثل انسان نه در گرو و قید و بند کلیت و نه در گرو و قید و بند جزئیات. در ذهن کلیت پیدا میکنه، در خارج جزئیات. انسان رو وقتی تصور میکنیم در ذهن پیداش میشه، کلیت برش عارض میشه، میگیم الانسانو کلی. در خارج به صورت فرد در میاد، در خارج جزئیات پیدا میکنه، چون فرد تشخص داره، جزئیات داره. و همچنین نه در گرو وحدت هست و نه در گرو کثرت. در ذهن وحدت پیدا میکنه، در خارج کثرت پیدا میکنه. انسان وقتی مورد تصور قرار میگیره یه مفهوم وحدت پیدا میکنه، وقتی به خارج میاد به صورت افراد متکثره در میاد. لذا متعلق سبزواری در لعالی در منزوع منطق در همین بحث فرمودن که ولیس بالکلیت مرهونا، به کل الاتوار بدا مغرون، یعنی کلیت طبیعی در هر مرحله متناسب با خصوصیات اون مرحله است. این راه و رسم کلی طبیعی، این مرام و روش کلی طبیعی، اینم مطلب سوم بود که تمام شد. مطلب چهارم که مطلب آخره اینه که عرفا راجع به کلی طبیعی اصطلاح خاص دارن. چطور؟ مثلا عرفا راجع به جوهر و عرض اصطلاح خاص داشتن غیر از اصطلاح و کما. عالم عرض است و جوهر از عقل، این از رموز سر مطلق. لذا جوهر و عرض عرفانی با جوهر و عرض فلسفی فرق میکرد که قبلا گذشت اشاره کرد. چطور عرفا راجع به نفس الامر اصطلاح خاص دارن که قبلا اصطلاحشون بیان شد که قیصری در مقدمه خودش اصطلاح عرفا رو راجع به نفس الامر بیان کرده که قبلا هم مورد اشاره قرار گرفت که نفس الامر به نظر عرفا اشاره به وجود علمی اشیا هست، اون وجودی که در مرحله اعیان ثابته دارن. همچنین عرفا راجع به کلیه طبیعی هم اصطلاح خاص دارن که باز قیصری در همون مقدمه خودش این اصطلاح رو بیان کرده و اون اینه که به نظر عرفا کلی طبیعی ذات است و افراد این کلی طبیعی هم مظاهر. حق تبارک و تعالی کلی طبیعی عرفانی که وجودن، این وجودم که میگیم یعنی حقیقت وجود، یعنی وجود خارجی. منتها ما چون دسترسی به خارج نداریم، اهل کشف نیستیم، چاره‌ای نداریم که دست به دامان مفهوم بشیم و مفهوم وجود رو حاکی و نمایانگر و نمایشگر و عکس همان حقیقت وجود ساری شامل سعی مطلق قرار بدیم و از راه این مفهوم وجود که نمایانگر حقیقت وجوده راجع به حقیقت وجود بحث بکنیم. کلی طبیعی عرفانی یعنی ذات، یعنی حق، یعنی وجود. افراد این کلی طبیعی هم مظاهر ذات هست. این هم مطلب چهارم. حالا دو تا جواب از برهان دومی که شارع اقامه کردن بر واجب بودن حقیقت وجود، مطلق وجود، وجود که فرمودن وجود واجب است و الا یا باید ممکن باشه و یا باید ممتنع باشه و هیچ کدام نمیتونه باشه، دو تا جواب داده شد. یک جواب به این است که ما قائل میشیم به این که وجود ممتنع. این جواب از طرف همون بعض متکلمین که میگن از وجود هیچ اینا اثری در خارج نیست، وجود ممتنع یعنی معدوم، یعنی نیست در خارج. این پاسخ از طرف همون بعض متکلمینه که قولشون رو نقل کردن و اینها وجود رو تنظیر میکنن به وجوب و امکان که در ذهن شی متصف میشه به وجوب و امکان و الا از وجوب و امکان در خارج اینا اثری نیست. وجودم مثل وجود، مثل امکان، یعنی ماهیت در ذهن اتصاف به وجود پیدا میکنه و الا از خود وجود در خارج هیچ اینو اثری نیست. اون که در خارج ماهیت این جوابیست که بعضی از متکلمین دادن از این برهان دوم. مستندشون هم در این جواب فرمایش محقق طوسی علیه الرحمه هست و اون اینه که محقق طوسی فرموده که وجود از معمولات ثانیه فلسفی، وجود از معمولات ثانیه است. خب معقول ثانی همونطور که از ذهن از لحظش پیدا معقوله دیگه، در خارج که نیست، در ذهن عارض میشه بر معروض خودش، در ذهن پیداش میشه. شارح علیه الرحمه نقدی که نسبت به این جواب دارن این استش که اینها خلق کردن بین مفهوم وجود و حقیقت وجود. اینها یعنی همین بعض متکلمین ها و حرف خواجه و سخن خواجه را نفهمیدن. خواجه مفهوم وجود رو میگه از معقولات ثانیه، یعنی همون مفهوم اعتباری ها، همون مفهوم وجودی که با تحلیل و تأمل عقلی عارض میشه بر ماهیت، نه اون مفهوم وجودی که ما اون رو آینه حقیقت وجود قرار دادیم و از کانال او داریم بحث میکنیم از حقیقت وجود. اون مفهوم وجودی که در عرفان آینه حقیقت وجود قرار داده میشه، این دیگه خودش ملاحظه نمیشه. مثل که انسان وقتی که در آینه نگاه میکنه اصلا دیگه آینه رو نمیبینه، خودش رو داره میبینه. لذا مفهوم وجود که میگیم یعنی همون مفهوم اعتباری که با تحلیل و تأمل عقلی عارض میشه بر ماهیت. اون رو خواجه طوسی فرموده که از معقولات ثانیه، نه حقیقت وجود. بعدم ایشان اظهار تأسفی میکنند که این بعض متکلمین حاضر نیستن در مسائل جزئی به نقل از عرفا اکتفا کنن. وقت چطور در یه چنین مسئله مهمی به نقل از اهل نظر اکتفا کردن؟ این اظهار تأسفی که ایشون دارن که چطور این بعض متکلمین اینها در مسائل جزئی حاضر نیستن به نقل از عرفا اکتفا بکنن، اما در یه چنین مسئله اصلی و اصولی به نقل از اهل نظر که خواجه باشه اکتفا کردن و قانع شدن. جواب دومی که از برهان دوم داده شده عبارت از این که ما این شق رو اختیار میکنیم که میگیم وجود ممکن، منتها ممکنه به امکان عام. مطلق وجود کلی طبیعی، ببینید این مجید چه میگه، مطلق وجود کلی طبیعی. و ممکنه به امکان عام و خودش هم یک چیز نیست، افرادی داره، یه فردش واجبه یه فردش هم ممکنه خاص. پس ما این شق رو اختیار میکنیم که شما فرمودی اگر وجود واجب نباشه یا ممکنه یا ممتنه، ما میگیم ممکنه، منتها ممکنه به امکان خاص. و اضافه میکنن به این که این یه چیز هم نیست، این چند چیزه، افرادی داره، متکثره، یه فردش واجبه یه فردش هم ممکنه خاصه. اینجوری میگی، اینجوری جواب دادن. شارح نقدی که نسبت به این جواب دارن اینه که این معلوم میشه که کمترین آشنایی را به مسائل فلسفی نداره، یعنی حتی بحث کلی طبیعی را توجه نداره بهش، که کلی طبیعی خودش یه چیزه که در ذهن وحدت داره، در خارج به صورت افراد متکثر در میاد. چطور این میگه که کلی طبیعی یک چیز نیست، تفصیله، یه فردش واجبه یه فردش هم ممکنه خاصه. این معلوم میشه که آشنایی به مباحث کلی طبیعی نداره و آشنایی حد اقلی هم به مسائل فلسفی نداره. منتها نکته‌ای که باید در اینجا توجه داشت همون اصطلاح خاصی صورت ها راجع به کلی طبیعی دارن، که اینجا اگر مطلق وجود را ما میگیم کلی طبیعی و قبول میکنیم، نه اینکه کسی خیال بکنه که به به فسوس انسان، نه اصلا عرفا کلی طبیعی رو به ذات میگن، به وجود، مطلق وجود، همون وجود لابشرط مقسمی، همون وجود لابشرط مقسمی که حقیقت وجود باشه. چون عرفا قائل به وحدت شخصیه وجود هستن، یه شخص بیشتر در خارج برای وجود قائل نیستن، کثرت رو و تشکیک رو در مظاهر وجود قائل هستن، چنان که قبلا هم گفتیم. این نباید فراموش بشه که کلی طبیعی که عارف دیگه فرق میکنه با کلی طبیعی که دیگران میگن حکیم و شخص فیلسوف میگه. این تا اینجا دو تا برهان، سه تا برهان دیگه هم شارع دارن. بله ممتنع باشه. عرض میکنم که دیگه ما وجودات خاصه نداریم دیگه. دیگه وجودات خاصه یعنی وجودات خاصه مال خودشون نیست، واجبن. بله انا لله. بله بله همین. ببینید فرق بین تشکیکی که پهلویین و حکما میگن که قائل به توحید تشکیکی هم و توحید شخصی که عارف میگه همینه، که حکما یه وجودی رو در افق بالا برای واجب اختصاص میدن به وجود، در مراحل پایین تر در همون خارج وجود برای ممکنات در نظر میگیرن، یعنی وجود خاص رو برای ممکن در نظر میگیرن. اما عارف چنین چیزی معتقد نیست. عارف یک وجود واحد شخصی در خارج قائله و اون هست. توجه میکنید؟ وقت وجودات خاصه میشه چی؟ میشه انتصابات و اضافات اشراقیهی که اونا در خارج هم، ولی این وجود واحد شخصی به ماهیاتی که در ذهن ما و در افق معرفت ما هستن پیدا میکنه. وقت دیگه اون انتصابات اشراقی، اضافات اشراقی، اینا دیگه وجودی این ممکن نیستن. توجه میکنید؟ اونها راجع به همون منبع وجود و معدن وجود و خورشید حقیقت وجود هستن. توجه میکنید؟ مثلش هم مثل همین خورشید ظاهری که شعاعها و پرتوها این خورشید تابیده بر اجسام، اجسام هم به منزل ماهیات، تابیده بر اجسام و این اجسام تاریک روشن شده. توجه میکنید؟ و حالا اون پرتو و خورشید مال این جسمه، عرفا اینجوری میگن، اون برگشتش انا لله و انا الیه راجعون، هیچ جا نداریم انا لنا لله ما فی السماوات و الارض، هیچ جا نداریم که برای خودشون وجودشون. این حرف حسابی عارفه، تمام حرف عارفی. توجه میکنید؟ لذا بله وجودات خاصه‌ای که عرفا میگن اونا واجب و اونا مال واجب، چون اونا برای ممکن قائل نیستن اون وجود خاص که همون انتصابات و اضافات اشراقیه ای باشه که اون وجود به ماهیاتی که در ذهن ما هستن پیدا کرده، که البته اون اضافات اشراقیه در خارج ها، چون اضافه اشراقیه از سلخ وجود خارجی اونا در خارج ها، اما مال اینا نیست. خب الاول و برهان اول این است که ان الوجود المطلق موجود بسیط و غیر معلول. وجود مطلق، این در مقابل مقید نیست، این اطلاقی است که بالاتر از اطلاق و تقییده، فوق اطلاق و تقییده. این یعنی مطلق وجود، یعنی وجود. البته نظرم به حقیقت وجود است که وجود خارجی باشه، منتها ما باید از کانال مفهوم اونو مورد بحث قرار بدیم و نه اون مفهوم وجود اعتباری، نه اون مفهوم وجودی که نمایانگر سریان و اطلاق همین حقیقت وجود خارجی، که اون مفهوم وجود چون آینه این قرار گرفته دیگه اون مفهوم اصلا دیده نمیشه، دیگه مستقیم ما اشاره میکنیم به همون حقیقت وجود خارجی. این الان مورد من، او خدا، او واجه. وجود مطلق سه ویژگی دارد، یکی این که موجوده، دیگر این که بسیط جزء نداره، سوم این که علت نداره. و کل ما کان کذلک، جدا باید نوشته بشه، فهو واجب لذاته، هر چیزی که این سه ویژگی رو داشته باشه واجب و به ذات خدا. اما کونه موجودن، اما این که وجود موجوده، فلانه لو کان معدومن لازم اتفاق و شیعه به ندیزه، چون اگر وجود معدوم باشه لازم میاد اتفاق شیعی که وجوده به ندیزش که عدم باشه. وقت مشکلش چیه؟ والموصوف و یبقا و اصطفه، و موصوف باید باشه تا متصف به صفت باشه، و شیعه لا یبقا و نفیه، شیعی که وجود باشه دیگه با نفیش و ندیزش که عدم باشه دیگه باقی نمیمونه. وقتی سر و کله یکی از دو نقیض پیدا شد، نقیض دیگر پا به فرار میگذاره، چون هر نقیضی آبی از نقیض دیگر. و اما کونه بسیطن، و اما این که وجود جز نداره، فلعن اجزاءه لو کانت موجودتن لازم تقدم الوجود علی نفسه، چون اجزاء وجود اگر موجود باشن لازم میاد تقدم وجود بر خودش، چون میگیم اجزا موجود هم یعنی وجود دارن، پس باید وجود بپره از مرحله متأخر مرکب به مرحله متقدم جزء و خودش بر خودش تقدم پیدا کنه. و این کانت معدومتن، و اگر اجزا معدوم باشن لازم عدم، و لازم میاد عدم وجود، یعنی باید وجود اتفاق به عدم پیدا بکنه که نمی کنه در ویژگی قبل گفتیم. و اما کونه غیر معلوله، و اما این که وجود علت نداره، فلعنه لولم یکن کذاله، به خاطر که اگر اینجوری نباشه یعنی علت داشته باشه، لازم تقدم الشیء علی نفسه، لازم میاد باز تقدم وجود بر خودش. چرا؟ ضرورت تقدم وجود العله علی المعلول، چون علت باید تقدم بالوجود داشته باشه بر معلول. و اما بیان ان کل ما ثبت له هذه الاحکام فهو واجب لذاته فظاهر، اما این که هر موجودی که این سه ویژگی رو داشته باشه واجب به ذاته، این دیگه روشن است. ثانی برهان دوم، انه لو لم یکن واجبا لکان ممکنا او ممتنع، اگر وجود واجب نباشه یا باید ممکن باشه یا ممتنع باشه، ضرورت اندراج جمیع المفهومات تحت المواد بسلام، چون هر مفهومی به حصر عقلی تحت یکی از این سه ماده مواد بسلام که وجوب و امکان و امتناع باشه مندرج، و این منافاتی نداره که مفاهیم اولیه عامه وجود و عدم و ماهیت باشن، چون وجود میشه واجب، عدم میشه ممتنع، ماهیت هم میشه ممتنع. اینا هم برگشت میکنه به همون. ول اول و محال، وجود بخواد ممکن باشه محاله. چرا؟ اذ الممکن ما یقبل لذاته الوجود و العدمه، چون ممکن اونیست که به ذات خودش هم قابل وجود هم قابل عدم، و شیء لا یقبل نفسه و لا نقیضه، شیء که وجود باشه نه خودشو میپذیره، چون آخه خودش واجد خودشه، پذیرش فرق بر فقدانه، باید قابل فاقد مقبول باشه تا بعدا مقبول رو بپذیره، و شی که وجود باشه نه خودش رو میپذیره و نه نقیضش رو که عدم باشه. و ثانی اینزن محالو که وجود بخواد ممتنع باشه. چرا؟ ازل ممتنع و معدوم، و چون ممتنع معدوم گفتیم دیگه برگشتش به همون معدوم، چون عدم ضرورت داره برای معدوم، هر مفهوم خودش خودش. ول وجود و موجود و لما تقدم، وجودم موجوده به خاطر اون چه که در برهان اول گذشت. یک دلیل که نمیتونه وجود ممتنع باشه، دلیل دوم اینه ولأن امتناعه یقتضی انتفاع الوجودات، به خاطر اینکه امتناع مطلق وجود مستلزم امتناع وجودات خاصه همشون. چرا؟ ضرورت وجوب اتصاف الخاص بباید تصف و به العام المطلق، چون بدیهی که خاص باید متصف باشه به همون صفتی که عام مطلق به اون متصفه، که اون صفت در اینجا میشه امتناع. اگر مطلق وجود ممتنعه، وجود عام مطلق ممتنعه، باید وجودات خاصه ممتنع باشن، دیگه هیچ وجودی نباید داشته باشن. فقط تعرض بعض المتأخرین لجوابه، بعضی از متأخرین متعرض جواب این برهان دوم شدن که دو تا جواب هم دادن. همین هم من اختار از شق ثانی، بعضی هاشون اختیار کردن امتناع، گفتن وجود ممتنه، و جعل معنى اتصاف الشيء بالوجود انه بحالت اذا حضر في الذهن اتصف بالوجود كما يتصف الامور الخارجيه بالوجوب والامكان ما عدم هويتهما في الخارج كذلك الوجود ليس له هويه في الخارج. و قرار دادن معنای اتصاف شیء رو به وجود این که شیء یه حالت و صفتی داره که اگر تصور بشه و تو ذهن بیاد در ذهن متصف میشه به وجود، وجود تو ذهن، چنان که اموری که در خارج هستن موجودات خارجیه متصف میشن در ذهن به وجود و امکان، با این که وجوب و امکان در خارج حقیقت و هویت و مصداق ندارن. همچنین وجودن براش هویت و حقیقت و مصداقی در خارج نیست، مستندن فی ذلک الی مجرد تصریح الفاضل طوسی رحمه الله انه من المعقولات الثانیه، در حالی که این بعد استناد کردن در این نظر خودشون به صرف تصریحی که خواجه نصیر الدین طوسی علیه الرحمه داره که فرموده که در تجرید الاعتقاد فرموده که وجود از معقولات ثانیه است. وقد عرفت ما فیه من الخلل، اشکال این نظر رو در بحث مربوط به اصالت وجود در فصل قبل دانستی که بله مفهوم وجود اعتباری اون در ذهنه، اما اصالت حقیقت وجود بدیهی به سرحد بداهت رسیده و خواجه طوسی هم مفهوم وجود رو گفته از معقولات ثانیه است. پس خلل و نقص اینه که خلط شده اینجا بین مفهوم و حقیقت. و لیت شعری ان هذا الفاضل اذا لم يرز في جزئیات المسائل بمجرد ما نقل عن عظماء اهل الكشف و اساطین الائمه المهتدین لانه من الاغناعات کیف اقنع نفسه في هذه المسألة الجليلة بالنقل عن بعض أفاضل الناظرين آكفاً على ما استحصله بمجرد النظر مطمئناً لديه. کاش می دونستم که این بعض چطور وقتی که راضی نیستن در مسائل جزئی به مجرد نقل از بزرگان اهل کشف و استوانه های پیشگامان هدایت یافته عرفا به دلیل اینکه اینا از اقناعات و خطابیات و کیف اقنع نفسه چطور قانع کرده خودش رو در یه چنین مسئله مهمی که مسئله اصالت وجود باشه به نقل از بعض افاضل اهل استدلال که خواجه باشه محقق طوسی باشه در حالی که وقوف کرده معتکف شده بر چیزی بر باب و چیزی که استحضار کرده او رو بعض افاضل ناظرین یعنی خواجه به مجرد نظر و فکر و مطمئنن لدیه و نزد همون چیز اطمینان پیدا کردن نزد همون مستحصل هم چطور و من هم من اختار شق الاولا مطنبن فی بما مرجعه الى ان الوجود المطلقه اذا اخذ لا به شرط شیعه عن الکلیت طبیعیه لا یکون امرن واحدا بل امور متکثرت بعضی هم در جواب برهان دوم اختیار کردن شق اول رو یعنی گفتن وجود امکان داره به امکان آن در حالی که به درازا هم کشیدن جواب را اما خلاصه و مرجع جوابشون به اینه که وجود مطلق یعنی همون مطلق وجود هنگامی که ملاحظه بشه لا به شرط مقصمی یعنی همون مطلق وجود وجود که میشه همون کلیه طبیعی چون لا به شرط مقصمی لا یکون و امرن واحده این یه چیز نیست بل امور و متکثر افراد کثیر است چرا اذ الوجود المطلق و یصدق علا وجود الواجب و الممکنات چون مطلق وجود یه فردش واجبه یه فردش ممکنه خواب فیکون و بعض من الوجود المطلق واجبه و بعض هو ممکن خواب شارح جواب میدن ولا یخفا علی من له ادنا ضربت به اصالیبهم ان هذا تکثره انما یتصور فیما صدق علیه تلک الطبیعت من الافراد و اما نفس و حقیقت ذلک المفهوم الذی هو الکلی الطبیعی فلیس فیه تکثر ولا تعدد مخفی نیست در کسی که کمترین آشنایی رو به روش اهل نظر داره به مسائل فلسفی داره یعنی بحث کلی طبیعی رو دیده در اون مخفی نیست که این کثرت در افراد کلی طبیعی و اما خود کلی طبیعی اون یه چیزه که در ذهن هم هست فلیست تیه تکثر ولا تعدد منتها اون کلی طبیعی که حکما میگن تو ذهن هست کلی طبیعی که عرفا میگن در متن خارجی اینم برهان دوم و صلی الله علیه و آله نمیدونم یک شنبه که تعطیل نیست دیگه بین تعطیلات که تعطیل نیست دیگه چون در آستانه تعطیلات محرم هستیم ان شاء الله یک شنبه خدمت